اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. در یک گزارش مأموریت مساعدت سازمان ملل متحد افغانستان و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از شکنجه که به طور گسترده در زندان‌های افغانستان جریان دارد تذکر داده شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. حکومت افغانستان از گزارش گروه تحلیل و تحذیرات شورای امنیت ملل متحد مبنی بر ادامه روابط گروه طالبان با شبکه القاعده استقبال کرده است. گروه تحلیل و تحذیرات شورای امنیت ملل متحد با استناد به کشته شدن اسام الدین عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری، محمد عنیف معروف به عبدالله و افراد این دو فرمانده القاعده در ولایت‌های غزنی و فرا به تاریخ 3 فوریه سال روان میلادی گزارش داد که روابط گروه طالبان با شبکه القاعده همچنان مستحکم است. این گزارش تخمین کرده است که در حال حاضر بین 200 تا 500 افراد وابسته به القاعده در افغانستان به سر می‌برند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، در توییترش نوشته است که ملل متحد تایید کرده است که اتحاد و برادری گروه طالبان و شبکه القاعده همچنان برقرار است. وزارت خارجه افغانستان نیز امروز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای از گزارش ملل متحد استقبال کرده و گفته است که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که گروه طالبان بر تعهدات خود عمل نکرده است. گروه طالبان تا حال در مورد این گزارش ملل متحد واکنش نشان نداده است. قطع رابطه طالبان با گروه های دهشت‌افکن از جمله القاعده از موارد توافقنامه امریکا و گروه طالبان است که به تاریخ 29 فوریه 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که در 2 گذشته 14 نفر در پیوند به قاچاق و فروش مواد مخدر در 7 ولایت آن کشور بازداشت شدند. معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید که این افراد در چارچوب طرح میثاق امنیتی از ولایت‌های بلخ، فاریاب، قندوز، خوست، لغمان، نیمروز و دایکندی توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدند. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که تنها در ولایت نیمروز 6 کیلوگرم ایروین، 30 کیلوگرم متافتامین یا شیشه و 1500 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاده است. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که روند رسیدگی به دوسیه های متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر سرعت داده شده است. سخنگوی این مرکز گفته است که در نیمه دوم سال 2020 میلادی صدها قاچاقبر مواد مخدر به مجازات محکوم شده و بالای این افراد از پرداخت جریمه نقدی گرفته تا حکم 30 سال زندان صادر شده است. اداره بازرس افغانستان اعلام کرد که 232 نفر به زن فساد در بودجه ویروس و کرونا، خرید تجهیزات طبی و ادویه، مدیریت ضعیف در سکتور صحت و برخی موارد دیگر به لویسرنولی معرفی شدند. غزال آرس، رئیس این اداره، امروز شنبه در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که این اداره در جریان سال مالی 1399 خورشیدی بررسی در خصوص فساد را در بخش ویروس کرونا در 34 ولایت آغاز کرد که این روند در 24 ولایت تکمیل شده و در 2 ولایت دیگر به زودی تکمیل خواهد شد.
دوسیه های از 24 ولایت را که داره بازرس بررسی کرده، 23 دوسیه از جمع از ولایات و دوسیه های مربوط به وزارت صحت عامه به اداره محترم لوی سارمولی فرستاده شده.
ارزیابی های اداره بازرسی افغانستان نشان می دهد که در شماره از ولایت افغانستان در روند خرید تجهیزات طبی و ادویه بودجه ویروس کرونا ایف و میل صورت گرفته و در شماره از ولایت ها نیز در توزیع بسته های کمکی به نیازمندان فساد صورت گرفته است. محموله واکسین کووید 19 ساخت هند امروز شنبه به کابل رسید که در آن 500 هزار دوز شامل است. وزارت صحت افغانستان گفته است که با این مقدار واکسین 250 هزار نفر در افغانستان مسئولیت حاصل خواهند کرد. این واکسین ها از کمک های دولت هند به افغانستان است. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت افغانستان، انگام تسلیم شدن این کمک ها از این سپاسگزاری کرد و گفت که این واکسین در تمام ولایت افغانستان به صورت عادلانه تقسیم خواهد شد. او گفت که در مرحله نخست کارمندان صحی که در خط مقدم ویروس کرونا قرار دارند واکسین دریافت خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز یکشنبه بیش از 55 هزار نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آن جمله 2410 نفر به اثر ابتلا به این بیماری در سراسر آن کشور جان باختند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 105,853,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتونی جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان بیش از 2,331,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 26,919,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 462,181 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز یکشنبه گفت اگر واشنگتن خواهان عقب‌گرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، ایالات متحده باید همه تعزیرات وضع شده علیه ایران را لغو کند. آقای خامنه‌ای در یک پیام تویتر خود نوشته است که اگر می‌خواهند ایران به تعهدات خود برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ما راستی آزمایی کنیم و ببینیم درست است، آن وقت به تعهدات برگردیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پس از رسیدن به قصر سفید گفت که اگر تهران به تعهد توافق هسته‌ای 2015 برگردد، واشنگتن نیز به برجام برخواهد گشت و آمریکا با ایران وارد مذاکرات گسترده‌تر در مورد فعالیت برنامه میزایل و نقش تهران در منطقه خواهد داشت. اما آقای خامنه‌ای در پیام امروز نوشته است که آن طرفی که عقل شرط گذاشتن در برجام را دارد ایران است، چون به همه تعهدات عمل کرده، نه آمریکا و سه کشور اروپایی که کل تعهدات را زیر پا گذاشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر آن کشور وضع کرد. مقام‌های هندی احراز دارند که ممکن در اثر جاری شدن سیلاب پس از شکستن یک بند آب در شمال این کشور کم از کم 150 نفر جان باخته باشند. مقام‌های هندی روز یکشنبه گفتند که شکستن یخچال طبیعی در کوههای اومایا سبب تخریب بند آبی شد که بر فراز دریای دهلوی گنگا در ایالت اتراکند موقعیت دارد. خبرگزاری رویترز از قول باشندگان محل گزارش داده است که پس از درهم شکستن یخچال طبیعی برفکوش عظیمی به سمت این بند سرازیر شد و اندک بعد تخریب بند موجب جاری شدن سیلاب ویرانگر شد. اشوک کمار رئیس پلیس ایالتی به خبرنگاران گفت که بیش از 50 نفر که در بند برق ریشی گنگا کار میکردن در میان کسانی هستند که گمان میرود تلف شده باشند. ایالت کوهستانی اتراکند امواره معروض به سیلاب و لغزش زمین بوده و از این خاطر فعالان در این خواستار بازنگری طرحهای اعمار بند برق در مسیر دریاهای این ایالتند. نظامیان هندی به شمول منصوبین قوای هوایی آن کشور برای کمک به آسیب دیدگان این رویداد به محل اعزام شدند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد احتمال دستور به مقامهای وزارت عدلیه کشورش صحبت کرده است تا مجازات اعدام در آمریکا متوقف شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقامهای کنونی ایالات متحده که نخواستند نامهایشان ذکر شود در این مورد گزارش داده است. اجرای حکم اعدام توسط حکومت فدرال برای 17 سال پیش هم متوقف شده بود تا اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشینی آمریکا سال گذشته دستور اثرگیری اعدامها را صادر کرد. در سال 2020 میلادی مجموعاً 10 نفر در سراسر ایالات متحده اعدام شد. بر اثر وقوع برفکوش در یک منطقه تفریحی در ایالت غربی یوتای آمریکا 4 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده است. مقام‌های پلیس این ایالت گفتند که اسکی بازان موجب سرازیر شدن برفکوش شدند. تیم‌های نجات تلاش می‌کنند تا اجساد قربانیان این حادثه را پیدا کنند، اما هویت قربانیان تا حال افشا نشده است. فعالان حقوق بشر حراس دارند که بیماری کووید 19 سبب خواهد شد تا میلیون‌ها دختر و زن با خطر روزافزون عمل خطا مواجه شوند. این فعالان به تاریخ 6 ماه فوریه روز بین‌المللی عدم تحمل خطای زنان خواستار پایان بخشیدن به این عمل شدند. فعالان اداره های ملل متحد و حقوق بشر هشدار دادند که وضع قیود برگشت و گذار و مسدود بودن مکاتب دختران را بیشتر در معرض آسیب‌پذیری و سوء استفاده قرار می‌دهد. بیش از 200 میلیون دختر و زنی که ختنه شدن و نوزم زنده اند از صدمه های فیزیکی و روانی خطر رنج می برند. ختنه دختران در 30 کشور افریقایی، شرق میانه و آسیا رایج است. و لیون اسپینکس، بوکسر امریکایی که محمد علی، بوکسر افسانه‌ای امریکا را شکست داده بود، در سن 67 سالگی درگذشت. اسپنیکس که برنده مدال طلایی المپیک نیز بود، در سال 1987 میلادی در دور هشتم مسابقه محمد علی را شکست داد و به شهرت رسید. این بوکسر پیشین امریکا که از چندین سال به این سو در شهر لاس ویگاس ایالت نوادا زندگی میکرد، از چندین بیماری از جمله سرطان پروستات رنج میبرد. این بوکسر امریکایی جمعه شب انگامی که همسر و سایر اعضای خانواده‌اش در کنارش بود درگذشت. شنونده های عزیز، این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. حکومت افغانستان از گزارش گروه تحلیل و تعزیرات شورای امنیت ملل متحد مبنی به تداوم روابط طالبان با القاعده استقبال کرده و تاکید کرده که طالبان به تعهدات خود پابند نیستند. در گزارش شورای امنیت ملل متحد آمده که پس از توافق صلح امریکا و طالبان، روابط میان طالبان و القاعده همچنان مستحکم است. جزئیات بیشتر از سمسم و سیرت میشنویم.
گروه تحلیل و تأثیرات شورای امنیت ملل متحد 3 ماه فوریه گزارش را نشر کرد و در آن با استناد به کشته شدن حسام الدین عبدالرؤوف مشهور به ابو محسن المصری، محمد حنیف معروف به عبدالله و جنگجویان این دو قمندان القاعده در ولایات غزنی و فرا گزارش داد که روابط طالبان و القاعده همچنان مستحکم است. در این گزارش تخمین شده که در حال حاضر میان 200 تا 500 عضو شبکه القاعده در افغانستان حضور دارند. وزارت خارجه افغانستان از این گزارش استقبال کرده است. گران هواد سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت:
27 گزارش گروه تحلیل و نظارت از تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه گروه القاعده و داعش و گروه ها و نهادهای وابسته باز و آنها از ادامه روابط طالبان با گروه القاعده و سایر گروه های تروریستی پرده برداشته است. وزارت امور خارجه از نشر این گزارش استقبال می نماید و تأکید می نماید که این گزارش نیز نشان دهنده ادعاهای برحق دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مبنی بر عدم تعهد طالبان بر توافقات که در دوحه انجام دادن می باشد.
وزارت خارجه افغانستان از جامعه جهانی به شمول ملل متحد خواسته که طالبان و حامیان این گروه را به تامین آتش بس، توقف کشتارهای هدفمند و قطع روابط با القاعده و دیگر گروه های دهشت افغان وادار کنند. بر بنیاد توافق صلح میان ایالات متحده و طالبان که 1 سال قبل در دوحه امضا شد، طالبان باید روابطشان با القاعده و دیگر گروه های تروریستی را قطع کنند. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، گفته است که ملل متحد تایید و تصدیق کرده که اتحاد و برادری طالبان و القاعده همچنان برقرار است. آقای صالح در توییترش نوشته است:
از میان 5500 زندانی آزاد شده طالبان، حدود 85% آنان نقش خیش را در ادامه خشونت و تلاش برای کشتار غیر نظامیان دوباره به عهده گرفتند.
طالبان هنوز در مورد گزارش ملل متحد واکنش نشان ندادند. یوسف امین، تحلیلگر امنیتی افغانستان، به صدای امریکا گفت که توافقنامه صلح 29 فوریه آمریکا با طالبان ناقص بود. آقای امین افزود که امکان جدایی روابط طالبان با القاعده و برخی دیگر از گروه های تروریستی ممکن نیست، چون به گفته این تحلیلگر نظامی، آنان از یک منبع تمویل می شوند و در رابطه به قضایای مختلف موضع مشترک دارند.
تمویل کننده جنگ سرش بحث نیست، تروریست کی بود سرش تا بال بحث نیست که کی تروریست هستند. برای ما بالاخره اما یک بینی خمیر امریکا می خواستن برای خود بانن و اما سردردی خود در افغانستان کم کنن، نه قطع جنگ. ما ارادی کشورهای منطقه و بین المللی را نمی بینیم، کشورهای بین المللی را، چرا که تمویل کننده جنگ کی است؟ یک شرط مهمی که جنگ باید قطع شود، کمک های نظامی به این گروه ها باید قطع شود، همکاری بایدشان و مداخلات در افغانستان باید قطع شود.
کاهش خشونت، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان، رهایی زندانیان و قطع رابطه طالبان با گروه های دهشت افغان از مواد اساسی توافقنامه صلح آمریکا و طالبان است. طالبان همواره از دوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی متهم به نقض این توافق شده است، هرچند طالبان آن را رد کرده اند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
همزمان با پایان مهلت یک هفته‌ای خانواده کودک ربوده شده در ولایت بلخ به حکومت، امروز یکشنبه هزاران تن از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور در شهر مزار شریف دست به تظاهرات زدند. این مظاهره کنندگان ادعا دارند که تمامی معلومات در مورد آدم‌ربایان روشن شده، اما حکومت اراده بر رهایی عبدالرؤوف و بازداشت آدم‌ربایان ندارد. میرویس بیژن در این مورد گزارش می‌دهد.
هزاران تن از باشندگان ولایت‌های شمالی کشور امروز در شهر مزار شریف برای دادخواهی به جاده‌های این شهر ریختند و خواهان رهایی عبدالرؤوف 9 ساله شدند که نزدیک به 110 روز از ربوده شدنش از سوی آدم‌ربایان می‌گذرد. خانواده این کودک ادعا دارند که تمامی اطلاعات در مورد هویت آدم‌ربایان روشن شده است، اما حکومت اراده برای رهایی این کودک ندارد. این خانواده تلاش گروه طالبان را اثرگذارتر از کار حکومت میدانند. محمد نبی پدر کودک 9 ساله ای ربوده شده در بلخ میگوید:
طالبان باز هم امروز صبح بنده ما ارتباط گرفتن که یک نفر دیگر هم در این قضیه ما نو دستگیر کردیم گفتن، اما از طرف طالب ها تماما گپ روشن هست. چیزی که روشن هست برای دولت گفتیم، در مرکز هم گفتیم، در اینجا هم گفتیم، در کلگی گفتیم، اما اینا گوشاشان کر است، زورشان نمیکشه. هر کدام از اینا با وابسته به یک تنظیم است، هیچ کس دست نمیتونه.
یعنی فکر میکنه دولت دست داره؟
طبعا دست داره. اگر دولت دست نداشته باشه تا صد روز پیدا میکرد میگفت. چرا نگفت؟ علتش چیز دمی صد روز هم زیادتر شد. چرا یک سرنخ پیدا کنه میتونه اگر دولت باشه؟
شماری از زنان در این تظاهرات نیز اشتراک کردند. مادر عبدالرؤوف که در صف اول این اعتراضات قرار دارد برای رهایی پسرش دادخواهی میکند. زهره مادر عبدالرؤوف میگوید:
15 روز وعده دادم بدن، 15 روز مدت، 15 روز عبدالرؤوف جان پیدا نکردن. ما باز هم دوباره برات ما یک هفته وقت خواستن، ما سر اول رئیس جمهور ما، اما در خانه عبدالرؤوف جان هیچ کدام کوششی نکردن، اما مردم خدا نادیده گرفتن. امروز حکومت که با ما عدالت نخواست، عدالت ما را نظر نگرفت، ما امروز با حکومت خود عدالت خود نشان میدیم. ما مردم ترکمن.
این اعتراض کنندگان از کارکرد حکومت در رهایی کودک ربوده شده انتقاد میکنند و میگویند که رئیس جمهور بر وعده هایش عمل نکرده است. محمد عثمان و غلام محمد از معترضان گفتند:
در زودتر عبدالرؤوف جان رها شود، چون رئیس جمهور ما محترم اشرف غنی 15 روز وقت داده بود. اگر ارگان امنیت بلخ اگر در فایدایش عبدالرؤوف جان کاری نکند، تمامشان را خل سلام میکنم. کجا شد باید به با آن وعده هایش وفا نماید رئیس جمهور؟
خاطر از این رفع های بای اشتراک کردیم که تیپل 9 ساله با این روز اختتام میشه. آیا ما به این خاک خدمت نکردیم؟ آیا خون توده نکردیم؟ آیا از چه کار ما نکردیم که امروز با چای ما اختتام میشه؟ ما قابل تعمل از این را نداریم.
خانواده این کودک میگوید که در صورت ادامه خاموشی حکومت، پس از 72 ساعت دیگر بنادر آقینه، حیرتان، شاهراه بلخ جوزجان و بلخ کابل را مسدود خواهند کرد. هرچند ما موفق به دست آوردن نظر حکومت محلی در بلخ نشدیم، اما پیش از این محمد فرهاد عظیمی والی بلخ بستن راه‌ها و بنادر تجارتی را غیر قانونی خوانده بود.
ما قبلا هم به شما این مسئله را یادآوری کرده بودیم که مظاهرات از خود قانون داره، تحسن و اعتصاب از خود قانون داره. هیچ گاهی در قوانین همچو مسئله تصریح نشده که مظاهره چیا باید شارهای عمومی را، اماکن عمومی را که عام مردم از او استفاده میکنن، او را مسدود بکنن و مانع تردد چی عابر پیاده و چی وسایط نقلیه.
خانواده این کودک ادعا دارند که گروه طالبان بیش از 10 تن از کسانی را که در ربودن عبدالرؤوف دست دارند بازداشت کرده و تمامی اطلاعات در مورد عاملان اصلی این قضیه روشن شده است، اما حکومت به دلایل خاموشی اختیار کرده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
مقام های سارنوالی استیناف بامیان از ثبت و رسیدگی به صدها دوسیه جرمی در این ولایت خبر دادند، اما شماری از شهروندان و فعالان مدنی بامیان از کارکرد این نهاد انتقاد دارند. گزارش داریم در این رابطه که ظفر بامیانی تقدیم میکنه.
ریاست سورنوالی استناف ولایت بامیان از بررسی و رسیدگی نزدیک به 900 دوسیه جرایم مختلف در سال جاری خبر داد. خوشحال شفا رئیس سورنوالی استناف ولایت بامیان در کنفرانس گزارشدهی سالانه این اداره گفت که از جمله تمامی قضایا 17 قضیه فساد اداری و بیش از 260 قضیه خشونت علیه زنان و اطفال رسیدگی شده است.
253 قضیه ما محول محکمه کردیم و 208 قضیه صدر شده در سینا و تعداد نوازو یک قضیه که قطعی شده حکم در محکمه میشه در محکمه ابتدایان قطعی شده در اجتناب در تمیزان اگر سرنوالی و طرفین محکمه ابتدایان قنات کنه پورم قطعی میشه و تعداد 104 قضیه ما حفظ کردیم که بعضی قضایه که صلاحیت حفظ شده تن سرنوالی ولایت داره و قبعات و جنها است و که حفظ میشه همونجا خاتمه پیدا میکنه و دوسیه میره باشه قضایه که جنایت باشه اگر یبزم کنیم روان بکنیم با تدقیق مطالعات یا با ریاست نظارت بر امور تحقیق در مرکز است.
آقای شفا افزود که ریاست سورنوالی استناف بامیان با شفافیت کامل تمام دوسیه ها به شمول 17 دوسیه فساد اداری را تحقیق و بررسی کرده است، اما شماری از نهادهای مدنی و باشندگان بامیان از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت انتقاد دارند. اسماعیل زکی رئیس دفتر شبکه جامعه مدنی در زون مرکزی افغانستان و همایون نوری یکی از وکلای مدافع در بامیان:
ادارات دولتی که بعضاً متهم میشه به فساد اداری به یک بحثی به دوسیه های زنا رسیدگی صحیح صورت نمیگیره، به این معنا که به هر قسمی میشه اونا براحت میگیره تا نسبت به یک افراد عادی و یک کسی که مثلا در اداره نیست. مردم از روند اجراعات سورنوالی و ارگان های عدلی و قضایی در ولایت بامیان بنا خیلی میدیدگار دارن
و پرونده هایی که از وکلای مدافع مثلا که ما به عنوان نماینده بودیم مورد تهدید لادوکوب توهین و تحقیر قرار گرفتیم، رسیدنگی نشه از افراد عادی و ملکی دیگه دیست برداره. ما چون در ولایت بامیان عریضه داشته بودیم، در عریضه ما رسیدگی نشد و حکومتی وجود نداره که در شکایت ما رسیدگی شه. از اینکه ما در وقت اشتباه کردیم علیه متخلفین شکایت کرده بودیم، چون عدالتی وجود نداره، حاکمیت قانون وجود نداره، پس همو بهتر است که ما از عریضه ای که گرفته بودیم پشیمان شویم.
اما سورنوالی استناف بامیان گفت که با تمامی دوسیه ها و قضایایی که در این اداره ثبت شده رسیدگی قانونی صورت گرفته است. دسترسی به اطلاعات از روند رسیدگی به دوسیه های متهمان در سورنوالی استناف بامیان مورد دیگر است که شماری از خبرنگاران از آن شاکی اند. اسحاق اکرمی و مرتضی احمدی دو تن از خبرنگاران در بامیان:
مشکلات وجود داره و خصوصا در ارگان های عدلی و قضایی. اگر یک خبرنگار بره روی یک پرونده، روی یک دوسیه معلومات بگیره، اصلا جزئیات و اختیار خبرنگار و رسانه قرار نمیده. یعنی مشکلات در این هر دو بخش وجود داره.
اگر دزی دارات مراجعه کنیم، اونا اول نگی بعضی سارانوالا یا بعضی مسئولین از بخش ها ما اصلا خبر نداریم و سرگردان من از این بخش دزو بخش و بالاخره معلوماتی که میخواییم نمیدیم.
شماره از شهروندان و فعالان مدنی بامیان: نبود شفافیت در کارکرد نهادهای عدلی و قضایی، عدم رسیدگی به دوسیه های طرف های دعوا و اتهامات موجودیت فساد در این نهادها را از جمله عوامل میدانند که منجر به مراجعه مردم به فیصله های عرفی و محلی و فاصله میان شهروندان و حکومت می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
در گزارش مأموریت مساعدت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان از شکنجه که به طور گسترده در زندان‌های افغانستان جریان دارد تذکر داده شده که طبق قوانین بین المللی این نوع شکنجه ها در زندان ممنوع است. این گزارش از ماه جنوری سال 2019 تا ماه مارچ سال 2020 در بر می‌گیرد. جزئیات گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را در این رابطه از لیلی ماهبیب عظیمی می‌شنوید.
این گزارش بر مبنای 656 مصاحبه با مردان، زنان و اطفال در 63 زندان و توقیف خانه ها در سرتاسر افغانستان تهیه شده است. در حدود 1/3 زندانیانی که به جرمهای امنیتی یا مزنون با دهشت افغانی متهم یا محکومند شکنجه شدند و یا تحت انواع دیگر موارد بدرفتاری قرار گرفتند. روپورت کولویل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است و ای به صدای امریکا گفت که فیصدی بازداشت شدگان متهی شکنجه نسبت به دوره نظارت 2 ساله قبلی کمی کاهش یافته است. با این حال او می گوید فیصدی بسیار بالای افرادی که تحت شکنجه قرار دارند به طرز نگران کننده بلند است و اضافه می کند
اکنون ما نتوانستیم هر مورد را به صورت جداگانه تایید کنیم که آیا این واقعیت وجود دارد، اما واقعا اتفاق افتاده است. اما بدیهی است که در برخی از موارد شما می توانید شواهد فیزیکی شکنجه را مشاهده کنید. به نظر نمی رسد که ممنوعیت کامل شکنجه در خدمات امنیتی و یا با مقامات زندان و غیره در آنجا وجود داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد که هنوز شکنجه در توقیف خانه ها و زندان ها بیداد می کند.
دولت افغانستان از سال 2011 میلادی به سازمان ملل اجازه داده است تا بر رفتار با افراد در زندان‌ها نظارت کند. این نظارت بر زندانیان متهم به قضایای امنیتی و یا جرایم مرتبط به تروریسم به دلیل همگیری کووید 19 از اوایل ماه مارچ سال گذشته بدین سو به طور موقت متوقف شد. این باعث گردید که به ویژه زندانیان در معرض سوء رفتار قرار گیرند. این گزارش تاکید می کند که به ندرت از تدابیر امنیتی برای بازداشت شدگان پیروی می شود. کولویل خاطرنشان می کند که هیچ یک از بازداشت شدگان مصاحبه شده از حق داشتن وکیل مطلع نبوده اند. روپورت کولویل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید تعداد کمی از آنها معاینات طبی شده اند و یا توانستند در اوایل بازداشت با خانواده های خود تماس گیرند.
شاید نگران کننده تر از همه این باشد که ظاهراً از نیمه از مصاحبه شوندگان خواسته شده که اثر انگشت خود را بگذارند، زیرا بسیاری از افغان‌ها سواد ندارند. بدون این که بدانند آن سند واقعاً چیست و چی میگوید، از آنها خواسته شده تا اثر انگشت خود را در محل امضا قرار دهند که آن البته منجر به اعترافات اجباری و غیره نیز میشود.
این گزارش اقدامات دولت افغانستان را تایید می کند که برای جلوگیری از شکنجه در مکانهای بازداشت و توقیف انجام داده و اتخاذ کرده است، اما می گوید که کارهای بیشتری باید انجام شود. این اقدامات تلاشهای را برای افزایش ظرفیت منابع و آموزش ادارات اجرای قانون توصیه می کند تا آنها درک کنند که این عمل غیر قانونی باید متوقف شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستها منظورتون چیست؟
دستها باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنق رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپر بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.